در ضمن این مبحث دو خطبه نقل کرده که نام 12 امام در آن ذکر شده و خطبه دوم کاملا شیعی است. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. دوستان گرامی، استاد محمد جعفر محجوب فتوتنامه سلطانی را تصحیح کرده و در مقدمه مفصلی که بر آن نوشته تاریخ فتوت، خصوصیات فتوتنامه سلطانی و نسخ خطی آن را بیان کرده است. محجوب در میان آثار واعظ کاشفی فتوتنامه را در ردیف با ارزشترین آثار وی برشمرده است. محجوب معتقد است که در میان متن‌های قدیم و جدیدی که در دو زبان فارسی و عربی درباره آیین فتوت و روش جوانمردان نوشته شده است، فتوتنامه سلطانی از همه مفصل‌تر و جامع‌تر و منظم‌تر و دقیق‌تر است. در فتوتنامه‌هایی که کم و بیش به اصول فتوت پرداخته، مؤلف به سوابق مطلب و اثبات آن نظری نداشته است. اینکه راه و رسم از چه کسی به یادگار مانده و یا داستان پدید آمدن برخی ابزار و مراسم فتوت چه بوده است مورد توجه فتوتنامه نویسان نبوده است. اما حسین واعظ کاشفی تمام این مطالب را با دقت نظر و مراقبت تمام شرح داده و کوشیده است که در باب این آیین و تمام جزئیاتی که بدان مربوط می شود هیچ حرفی را ناگفته نگذارد، تا کسی که به کتاب وی مراجعه می کند از رجوع به هر کتاب دیگری در این موضوع بی نیاز باشد. همراهان گرامی، منابع کاشفی در فتوتنامه سلطانی در درجه اول تجارب و آموزش‌های خود او بوده و پس از آن از کتاب‌های فراوانی که مطالعه می‌کرده بهره کافی برده است. احیای علوم دین امام محمد غزالی و فتوتنامه کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی از جمله مهمترین منابع کاشفی در تدوین فتوتنامه سلطانی بوده است. فتوتنامه سلطانی در 7 باب تدوین شده که تقریباً تمام مسائل کلی و جزئی و آداب و امور مربوط به فتوت و فتوتیان و اصناف و سلاسل آنها را در بر می‌گیرد. این کتاب در فهم تاریخ فرهنگی و معنوی و اجتماعی ایران بسیار حائز اهمیت است. از اخلاقیات گرفته تا عقاید عامه و تصوف فتوتی و آداب معنوی پیشوران و اصناف گوناگون و عقاید و مسائلی که در هیچ منبع دیگری بدین تفصیل بدان پرداخته نشده است در آن آمده است. حسین واعظ کاشفی با تسلط بر موضوع و ذوق تدوین و همچنین نثر خوب، دایرة المعارفی در فتوت و فرهنگ عامه خلق کرده است که از جمله مهمترین منابع در این موضوع محسوب می شود. این کتاب از نظر ذکر آیات و احادیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام و امامان 12 گانه در موضوع فتوت و یا تأویل آن احادیث به این موضوع بی همتاست. ذکر اصطلاحات خاص و مخصوص فتوت و اسامی برخی اشیا و امور مربوط به ایشان و توضیح درباره پیشینه و فلسفه آنها موجب شده که فتوتنامه سلطانی جامع ترین کتاب در میان کتاب های همسنخ خود به شما رود. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود. یارانی همراه، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همکنون برنامه نو آوری را خواهید شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخ نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به ابداع روشی برای ازدیاد برداشت نفت شدند که هزینه کمتری نسبت به روش‌های معمولی دارد. به گفته مجری این طرح، در این پژوهش از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی استفاده شده است که پدیده ها را از دید مولکولی مورد بررسی قرار می دهد. در روش های آزمایشگاهی به تأثیر کمی مواد پرداخته می شود، ولی دلیل این تأثیر مشخص نیست. در حالی که با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی علاوه بر پیشبینی نتایج، به دلیل آن هم پی برده می شود. به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این طرح از دیوکسید کربن در روند کار استفاده می شود که جمع‌آوری و مصرف آن کمک زیادی به کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی محیط زیست می کند. همچنین میزان نفت به دست آمده بیشتر می شود که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. به گفته این محقق، روش شبیه سازی دینامیک مولکولی تکنولوژی جدیدی است که کشورهای نروژ و کانادا در آن پیشرو هستند. محققان با کشف روشی مؤثر توانستند جمعیتی خالص از سلول‌های کبدی را از سلول‌های بنیادی انسانی تولید کنند. گزینه‌های درمانی برای بیماری‌های کبدی اندک است و از نظر سلامت و اقتصاد بار زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. متاسفانه به دلیل کمبود اهدا کننده های کبد، سالانه بیش از 1 میلیون نفر در سراسر دنیا در انتظار دریافت پیوند میمیرند. به همین دلیل محققان همواره به دنبال تولید مقادیر زیاد سلول های کبدی از سلول های بنیادی، به ویژه سلول های بنیادی جنینی بودند. در این مطالعه نیز محققان با شبیه سازی جریان های تکوینی کبد در انسان و فراهم کردن شرایط لازم برای تمایز سلول ها توانستند جمعیت خالصی از سلول های کبدی بالغ را از سلول های بنیادی جنینی تولید کنند. پیوند این سلول های کبدی بالغ به مدل موشی نارسایی کبدی منجر به بهبود بقای جانور در مدت زمان کوتاهی شد.
دوستان گرامی، محققان دانشگاه استنفورد نوع جدیدی از ایمپلنت عصب شبیه سازی شده به اندازه یک دانه برنج ساخته اند که در درمان طیف وسیعی از اختلالات سلامتی کاربرد دارد. به گفته یکی از محققان این پروژه، مهمترین کاربرد چنین ایمپلنتی در حوزه داروهای الکترونیکی و درمان بیو الکترونیک است. ایده اصلی این تحقیق آن است که امروزه بسیاری از بیماری هایی را که با دارو درمان می شوند می توان به کمک اعصاب شبیه سازی شده به طور مؤثرتر و با عوارض کمتر درمان کرد. دردهای مزمن، آرتریت روماتوئید، سر، بیماری التهاب روده، بی اختیاری مثانه و حتی دیابت نمونه ای از بیماری های مزمن است که با این شبیه سازی درمان می شوند. باید گفت محققان این پژوهش معتقدند این عصب شبیه سازی شده علاوه بر حوزه درمان در انجام آزمایش‌های علمی بیشتر برای شناخت بهتر از سیستم عصبی و کشف درمان‌های تازه کارآمد است. این عصب شبیه سازی شده بسیار کوچک و به اندازه یک دانه برنج است. به عبارت دیگر می توان آن را با یک جراحی ساده یا حتی تزریق وارد بدن کرد. این عصب می تواند در اعماق بدن انسان فعالیت کند. عصب پس از ورود به بدن ضرباهنگ خاصی را برای یک عصب تولید می کند. از آنجا که این عصب حاوی الکترود و LED است، می تواند شبیه سازی های الکتریکی یا اپتوژنتیک را در دامنه، مدت زمان و فرکانس های متعددی اجرا کند. دوستان گرامی، محققان دانشگاه کالیفرنیا ماشین خارق العاده‌ای ساختند که افکار کاربر را به صورت لحظه‌ای ترجمه می‌کند و آن را به شکل متن نمایش می‌دهد. این محققان ادعا می‌کنند که این ماشین با تعبیر اصوات صدادار و بی صدا در مغز می‌تواند افکار را با صحت 90% نمایش دهد. این ماشین ترکیبی از اصوات صدادار و بی صدا را که هنگام جمله سازی در مغز استفاده می شود، ثبت و تحلیل می کند. همچنین این جملات را با توجه به سیگنال های عصبی، تعبیر و در مرحله بعد به متن تبدیل می کند. محققان معتقدند این ماشین در آینده به بیمارانی کمک می کند که نمی توانند صحبت یا حرکت کنند. به گفته محقق ارشد این پروژه، تا کنون هیچ تحقیقی طبقه بندی واقعی جملات بر اساس سیگنال های عصبی را نشان نداده است. با توجه به عمل کرده این ماشین و ظرفیت آن برای گسترش، می توان به جرأت ادعا کرد به عنوان یک پروتز گفتاری کاربرد دارد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم تکرار نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
داستان خشکیده و چروک ورقه را در داستان گرم مردانی خیش گرفت و رو سوی محله اتح کردند.
دوش پسر عمه تو عبیدالله پسر حج مرا این پیغام آورد و اونیز از جمله یاران ماست. ندانم آیا دانی ما چهار یار بودیم از روزگاران دیریم: زید، عبیدالله، عثمان پسر حویرس و من. نخست ما نیز همچون دیگر مردم شهر مشرک بودیم و بت می‌پرستیدیم، لیک چون به سن تمیز رسیدیم در این باره به شک گرفتار آمدیم، تا که نرم نرم به اندیشه یک دیگر پی بردیم و نهانی با هم راز گفتیم. در روزگار میان سالی من روزی قریش به رسم عید هر ساله بزرگ بت بوانه را با خود برداشتند و به عیدگاه بیرون شهر رفتند. آنجا چون قربانی ها کرده شد و نیایش ها به جای آورده شد، گاه سرور و شادمانی و باد گساری فرا رسید. آنگاه ما چهار تن در یکی گوشه خلوت کردیم و پیمان بستیم تا در طلب دین حق در جهان پراکنده شویم. من سوی شام روانه شدم و از پس پرسجوی و درنگ بسیار به فرجام آیین عیسوی را برگزیدم. عثمان پسر حویرس نیز در روم چنین کرد. پس من سوی مکه باز آمدم. عثمان اما در روم ماند و نزد قیصر منزلت و رتبه بلند یافت. پسر عمه تو عبیدالله هیچ آیین نتوانست برگزیند، لیک به بتان کافر ماند. زید را طایفه‌اش بنی مخزوم پیش گرفتند و از مکه بیرون نتوانست رفت. او اما خیش را پیرو دین ابراهیم خلیل الله خان و کیش خیش را آشکار ساخت. از آن روز به جستجو اندر بود تا برای اینها و عبادتهای این کیش آگاهی یابد، لیک در مکه و جمله حجاز هیچ کس را دانا بدانها نیافت. به فرجام یک دو سال پیشتر از مکه گریخت. در این دوران ما را نیز از او هیچ خبر نبود تا ماهی پیشتر که عبیدالله به دمشقنگر دیده بودش، تکیده اندام با جامه های خشن مندرس و دستان و پاهای لرزان. آنجا زید او را حکایت کرده بود که پیاده حجاز و موصل و شام را در نبرد دیده بود. پس روحانیان یهودی و راهبان عیسوی کیش‌های خیش را بر وی عرضه کرده بودند. پسند دل زید نیفتاده بود و از آیین ابراهیم از آنان پرسیده بود. از ایشان اما هیچ کس را از ریزان آگاهی نبوده بود، تا سوی راهبی در سرزمین بلغا او را نموده بودند که خبرها و دانشهای دین عیسی مسیح به او رسیده و جمله نزد اوست. زید عبیدالله را گفته بود، چون شرح پرسش و جستجوی خیش را بدو باز گفتم، گفت تو در پی آن کیشی که امروز بر زمین نیست و به آیین‌های آن دست نتوانی یافت، لیک آنچه اینک توانم با تو گویم آن است که زود باشد تا پیام‌آوری از دیار تو سرفراز کند، همون بر آیین ابراهیم برانگیخته شود و جمله کیش‌ها با آیین خود باطل سازد. اینک تو خیش را به او رسان و چون پیامبری آشکار کرد پیروی او کن. زید عظیم خرم شده بود و در ساعت رو سوی مکه کرده بود. به راه اندر آن نادانان ندانم از چه رو خونش را بر زمین ریختند.
محمد چاروق برپا مهیای رفتن سوی هرا بود.
قریش را آیین چنان بود که هر که از ایشان گروش سوی نیکی داشت، هر ساله به ماه رجب اندر از مکه بیرون می رفت و جمله آن ماه را بر فراز کوه خلوت می گزید به روزان و شبان. و ایشان را عقیده چنان بود که در این دوران باید از مردمان جدا بود و نبایدشان دید و نه سخن ایشان را شنید، هم آن خاموشی و خلوتگزینی را گونه ای عبادت می دانستند. در این میانه نخست فرزندان هاشم این رسم را نهادند، پس دیگر تیره ها نیز چنان کردند، لیک هاشمیان واجب ترش می شمردند و محمد پسر عبدالله را از جمله ایشان در این کار همت بیش بود.
آری شویم ابوالقاسم را بدان خلوت و گوشه گزینی دلبستگی بسیار بود، لیک آن سال چون مهیای رفتن سوی هرا شد مشوشش دیدم، چه آن سال پی در پی او را چند ماجرای قریب رخ نموده بود که بی ناکش ساخته بود. پیشتر و در جمله عمر محمد بس رویاها می دید که به بیداری اندر تعبیری راست می یافت. لیک چون زاد سال او 40 شد و هم شاید چندی از آن پیشتر، رویاهایش حالتی قریب تر یافتند. به رویا اندر جمله آنچه می دید چونان سپید دم روشن و نیز آشکار بودند. آنچه را او به خواب اندر می دید رویا شاید نتوان گفت، چه رویا انسان نباشد. هم ابوالقاسم را خواب چونان دیگران نبود، به خواب اندر نیز همچون بیداری غفلت از یاد خدا را در او راه نبود. خود روزی در این بار مرا گفته بود، دیدگانم در خواب و دلم بیدار است. این گونه توان گفت که آنها رویاهایی راست بودند. سپید دوانی روشن و بخش خاطر و دلش، تا در پرتوشان او جمله چیزها را چنان که بودند بیند. چون در این بار با من سخن گفت و در آن دوران او از این حالتهای خیش تنها مرا حدیث می کرد، من این سخنان را با عموزاده خود ورقه باز گفتم و این ورقه ایزد پرست مردی پرهیزگار بود و گنجینه هایی بسیار از دانش دین اندوخته بود. ورقه مرا گفت:
دخترم، با آن حدیث ها که پیشتر از آن سفر او به شام مرا گفتی، اینها توانند نشانه های نیکو باشند. شاید که پروردگار شوی تو را به پیامبری خیش برگزیده باشد، چه قلب های پیامبران پیشتر تا ایشان به پیامبری برانگیخته شوند به خواب‌اندر مهیای دریافت وحی شوند. هم بر پیامبران پیشین برخی وحی ها در خواب فرود آمده است.
تا که در روزگاری پس آن هر شب بزرگ شخصی بس شکوهمند در خواب بر وی آشکار شد که شویم را با او آشنایی نبود، و هم پیشتر بر مثال وی کس ندیده بود. به دیدار او ابوالقاسم را بیمی قریب در دل می افتاد. پس خیس از عرق ترس از خواب برمی جست. چون چندی دیگر گذشت، روزی بیم زده مرا گفت: ای خدیجه، اینکان شخص در بیداری نیز بر من آشکار شود. پرسیدم: چگاه و در کجا؟ گفت: آن را گاه و جایی روشن نیست، در شهر و هم دشت و کوه، گاه شب و گاه روز. گفتم: توانی چون باز بر تو آشکار شد مرا بیاگاهانی؟ گفت: آری. گفتم: این بار چون در کنار من بودی و بر تو آشکار شد چون این کن. گفت: شاید. تا روزی به اتاق اندر، ناگاه ترسان خیره گوشه ای شد. آنگاه به شتاب گفت: آمد خدیجه. گفتم: بیم مکن و بر کنار راست من نشین. چنان کرد. پرسیدم: باز او را بینی؟ گفت: بینم. گفتم: اینک بر جانب راست من نشین. او نیز چنان کرد. پرسیدم: اینک؟ گفت: باز او را بینم. گفتم: پیش روی من نشین. ابوالقاسم برخاست و پیش روی من نشست. باز اما گفت که آن شبه است. چنان شد، من مقنعه از سر برگرفتم و گفتم: اینک؟ گفت: رفت، ناپدید شد. شادمان گفتمش: مشتبه تو را که او ندیف بل فریشته است. چه از طایفه دیوان اگر بود، با آشکار شدن سر و موی من راه رفتن نمی گرفت. دیگر بار اما ماجراها رخ نمودند و باز ابوالقاسم را بین در دل افتاد. مرا نیک در یاد است از جوانی به گوش او زمزمه هایی گنگ و دور دست می آمد که جز او کس آنها را نمی شنید. همگاه او چیزها می دید و ما نمی دیدیم. لیک در این ماها آن صداها فزونی گرفته بود. پس چون به راهی اندر تنها در رفتن بود، از بنه هر سنگ و کلوخ و بوته خار نجوایی فراز می شد که درود بر تو ای برگزیده. پس به راست و به چپ و به قفا می نگریست، جز سنگ و کلوخ و خار بود اما هیچ نمی دید و به هراس اندر می شد. چون این ماجراها مکرر شد، خور و خوابش کاستی گرفت و تنش روی به رنجوری نهاد. از این رو آن روز چون مهیای خلوت گزینی هر سالی خیش در هرا شد و آن دقدقه را در نگاه وی دیدم، اندیشیدم که او شاید به دیدار این حالتها برخیش بیم آشفتگی در روان و عقل برده است. پس تا تردید از دل او برم به کنارش رفتم و بوسه بر میان دو چشمش زدم و گفتم: پدر و مادرم به فدایت، از چه اینسان در تشویشی؟ تو مردی تندرست و به نیرویی و پدران و مادران تو نیز جمله این گونه بودند. هم تو در جمله زندگانی خیش پاک زیسته ای و جز راستی و درستی از تو سر نزده است. دیدگانت بر حرام دوخته نشده است و تنت به ناپاکی نیالوده. با خیشانت پیوند داشته ای و پیوسته به اصلاح بین مردم کوشیده ای. یاوری ستم دیدگان و سرپرستی بی سرپرستان کرده ای. مستمندان را دستگیر بوده ای و دیگر مردمان را امانت داری بس امین. با این رو چگونه شود که ایزد دیوی را بر تو چیر سازد؟ پس در پاسخ من لبخنده ایزد و هیچ نگفت. آنگاه سبوی آب و بسته نان کک و ظرفی روغن زیتون همراهش ساختم و او راه کوه هرا را در پیش گرفت.
آنک باز هرا، همدم خلوتهای ژرف و رازآمیز محمد، با آن فراخ چشماندازهای پیرامون که موجهای نیرومند اندیشه او بی برخورد با هیچ مانع در هر سوی آن منتشر می گشت و تا بی نهایت پیش می تاخت. هم بلندایی با آن امکان که او گستره وسیع از هستی را یک جا و در یک نگاه دیند، گونه ویژه از دیدن که ماندگان در سطح زمین را امکان آن هرگز پیش نمی آمد. از آن فراز مردم چه سان کوچک و ناتوان و کودکسان می نمودند، هم چگونه رفت آمد و گفت و گو و تلاش و ستیز ایشان معنای حقیر به خیش می گرفت. چه مایه غرقه غفلت و روزمرگی بودند آن مردمان، چه سان اندیشه هایشان زندانی عادتهای پست گشته و از آنچه که بایست دور مانده بود. در آن روزگار ملت عرب بر بدترین آیین‌ها دل خوش داشتند و در بدترین وضع‌ها به زیستن بودند. پیرامونشان صخره‌های خشن و ماران سهمناک بود. آبهای آلوده می نوشیدند و طعامهای ناگوار می خوردند. به کوچک بهانه خون یکدیگر را می ریختند و پیوند خیش را از نزدیکان می بریدند. بتان در میان ایشان برپا بود و گناهان آنان را فرا گرفته بود. مردم سخت به گمراهی غرقه بودند و حیران و سرگردان در فتنه و فساد غوطه می‌خوردند. هوا و هوس از هر سو فرایشان گرفته بود و خودپرستی و خودبرتربینی خار و پریشانشان ساخته بود. از دیرباز پیام‌آوری انگیخته نگشته بود. جهان را تاریکی ژرف در خود فرو پیچیده بود و مردمان به خوابی دراز اندر بودند. جمله کارها را رشته از هم گسیخته بود. بیم چندان دلها را گرفته بود که هیچ کس خیش را پناهگاهی جز شمشیر نمیافت. هم از این رو درخت زندگانی انسان آنسان به زردی گرویده بود که امید دادن هیچ برگ و بار بدان نمی رفت. محمد اینک در آستانه 40 سال از عمر خیش بیننده جمله این ماجراها بود، لیک جز اندوه و غمخواری و آرزوی مبهم آینده را هیچ کار نمی توانست کرد. چه کار از آن فراتر رفته بود تا با تلاش تنهای یک یا چند تن از پیش خود سامان یابد؟ زید و ورقه و عثمان و عبیدالله مگر نبودند؟ رنج زید آیا در این راه اندک بود؟ پاسخ آن مردم که او بر ایشان دل می سوزانید اما به او چه بود؟ جز دشنام و تمسخر و سنگسار و زدن؟ و چه کرده بود؟ جز که چونان شهابی زود گذر در آن تاریکی بیروزن به لحظه یکی شکاف افکنده بود تا در پرتو آن لختی زشتی زندگانی نکبتبار خیش را بیند. بیرون مکه باز چند تن چونان ایشان بودند. محمد را نیک در یاد بود آن روز در بازار عکاظ که قص پسر ساعده ایادی از طایفه بکر بن وائل بر شتری سرخ موی نشسته بود و در میان مردم میگشت و پندشان میداد.
ای مردم، پیرامون من گردایید و به من گوش سپارید و بیاموزید. هر آن که زیست مرد و آنچه آمدنیست بیاید، به درستی که در آسمان خبرهاست و در زمین عبرتهاست. سوگند خورد قصب درستی که اگر شما بدین آیین که دارید خوشنودید، خدای برتر از آن ناخرسند است. خدای را دینی دیگر هست که آن را دوست‌تر دارد از آیین شما. ای مردم، چه شده است که گمان برده ای مردمانی که آمدند باز نگردند؟
او اما می گفت و مردمان هر یک به کار ستد و داد خیش بودند. آن چند تن که گوش می سپردن نیز جز مزاح و لودگی و مسخرگی قص را پاسخی نمی دادند. راستی را چگونه بود که مردم اندیشه نمی کردند هستی با آن مایه شکوه و بزرگی و پیچیدگی و ژرفا بیهوده آیا آفریده شده بود؟ معنای زندگانی انسان آیا همان خورخواب و زناشویی و غارت و تجاوز و مانند آن بود؟ محمد لختی به رنگ باخته آسمان غروبگاه چشم دوخت. شب نرم نرم از راه می رسید و سیاه خیمه خیش را بر فراز زمین می افراشت. ستارگان تک تک در گوشه و کنار آسمان رخ می نمودند و هر دم نمودی آشکارتر می‌یافتند. هم با روی کردن شب سکوت دشت و کوه هرا ژرفایی چند چندان می‌یافت. مجاری بس بیشتر محمد را تا در آن خلوت و سکوت بی‌خدشه به تفکر پایان نایافتنی خیش ادامه دهد.
دوستان شنونده، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنیم تکراری حکایتی آیه ها را بشنوید.
حکایات آیه ها.
یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه حکایات آیات را در خدمت شما پیگیری میکنیم که در ارتباط با شأن نزول آیات قرآنی است. انشاءالله که با همراهی این برنامه از بخش آن استفاده لازم را ببرید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسانی که در بیابان زندگی میکنن از نظر جسمی انسانهای قوی و پرقدرتی هستن. اعراب یا عربها پیش از اسلام نیز از خاصیت زندگی در بیابان بهره برده و تندرست و پرفعالیت بودند و البته خودبین و متکبر. آنان جاهلانی بودند که از شدت جهل و بیخردی به خود می بالیدند. از شراب و زنا و بیبندوباری لذت بسیاری می بردند و اوقات خوش و لحظات بیکاریشان را با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل و بادگساری ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذرانیدن. این چنین سرگرمی های طبیعتاً به اعراب بت‌پرست و ثروتمند و عیاش یا حتی مردم تهی‌دست فرصتی باقی نمی گذاشت تا به خدا و مسائل مهم معنوی خصوصاً جهان پس از مرگ بیندیشند. عرب ها و مخصوصاً قبیله قریش وابستگی شدیدی به قبیله خود داشتند. آنان با تعصب خاصی از خانواده و قبیله خود دفاع می کردند، در حالی که با دیگر مردمان همچون ناسیونالیست ها و نجات پرستان امروزی از هیچ گونه غارت، دزدی، بی احترامی، خیانت و جنایت کوتاهی نمی کردند. با اعتقاد آنان خون تنها با خون پاک می شود. از این رو اگر فردی از قبیله او کشته می شد حتما می بایستی انتقام او گرفته می شد و همین هم باعث جنگ های خونونی می شد که گاهی این دشمنی ها همچون دشمنی دو قبیله بزرگ شهر یثرب یعنی اوس و خزرج ده ها سال ادامه می یافت. جنگ و خونریزی از نظر آنان عمل زشت و ناپسندی نبود. از این رو در اشعار خود آن را مورد ستایش قرار می دادن و در مقابل ترک جنگ را ننگی برای خود به حساب می آوردن. عرب ها علاوه بر قتل و غارت دیگر قبیله ها در بین خود نیز به خونریزی می پرداختن. از جمله قربانی کردن کودکان در برابر بت‌هایشان در آن زمان رایج بود، به طوری که مثلا پسر خردسال را می آوردن و در پیش بت سر می بریدن تا باعث برکت آنها گردد. رسم دخترکشی و زنده به گور کردن دختران نیز سنت دیگری بود که در میان عرب ها جاری بود. آنان برای حفظ آبروی خود به خاطر تجاوز و تعدی برخی از قدرتمندان دختران خود را زنده به گور می کردن. گاهی نیز با واسطه فقر و تنگ دستی دختران خود را که به کار جنگ و غارت نمی آمدن می کشتن تا سربار زندگیشان نباشد. تاریخ ایده زنی را که میخواست زایمان یا تولد کند در کنار چاهی میبردن. اگر بچهش دختر بود اون را در همون چاه دفن میکردن و اگر پسر بود با خود میآوردن. البته این شیوه دخترکشی عمومیت نداشت و همه جا معمول نبود و در برخی قبیله ها که از نظر مالی ضعیفتر بودن اتفاق میافتاد. عرب های دوره جاهلیت علاوه بر خاندان و قبایل خود نسبت به زبانشان نیز تعصب داشتند. از این رو خداوند بیان می دارد که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می شد آن را نمی پذیرفتند و می گفتند که آن را درک نمی کنیم. البته این تعصب از روی بهانه‌جویی بود، زیرا با اینکه قرآن به زبان عربی نازل شد باز هم به آن ایمان ناوردن. شگفت آور این که عرب های جاهل مکه هنگامی که با فصاحت و بلاغت بی‌نظیر قرآن روبرو شدند گفتند قرآن را محمد از آهنگر رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است و یا از غلام ابن حضرمی که او نیز نصرانی بود آموخته است. در حالی که چگونه میتوان تصور کرد دو نفر مرد عجمی که از خارج حجاز آمده و به سختی با دیگران هم کلام میشدند این مطالب را به زبان عربی روان و شیوا با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تلقین کنند.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما برنامه معنوی و معرفتی حکایات آیات را میشنوید که از صدای خراسان پیشکش سمتان میشود. امید است در ادامه برنامه نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. عرب های دوره جاهلیت خود را از نژاد برتر می دانستند و معتقد بودند که نه فقط عرب برترین نژاد است، بلکه حتی شهرنشین های خود عرب را هم مردم فرومایه می دانستند و حتی کشاورزی و حرفه و صنعت را دور از شأن خود می دانستند و اگر هم مزرعی داشتند آن را با مزدوران می سپردن. این مردم خودپرست به شدت اهل خرافات بودند. به عنوان مثال وقتی مرد شریفی می مرد شطورش را کنار قبر او بدون آب و علف می بستند تا بمیرد. گاه پوست شطور را از علف خوش پر می کردند تا مرده برای سواری از آن استفاده کند. هنگامی که گرفتار خوشتالی می شدند برای طلب باران مقدار پارچه را با علف خوش به هم می بستن و آن را به دم گاو می بستن و آتش می زدن و گاو را به سوی کوه می راندن. گاو بیچاره بر اثر سوختگی نعره می کشید و آنان شعله های آتش را به جای برق و صدای گاو را به جای رعد تلقی کرده و این عمل را در نزول باران تأثیرگذار می دانستن. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندن می بایست با عقیده آنها هفت بار بر کشتی مرد بزرگ قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. آنان به هنگام بیماری بر گردن مارگزیده و عقرب گزیده زیور آلات طلایی می آویختند تا شفا یابد. اگر علایم جنزدگی در کسی ظاهر می شد برای درمان او پارچه آلوده و استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. همچنین اگر کسی بیماریش ادامه می یافت معتقد بودند که حیوان متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدیه های را در برابر سوراخی کوه می گذاشتند. اگر دندان فرزندانشان می افتاد آن را به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستند که دندان بهتر از آن و فرزندشان بدهد. حیوانی عربهای دوره جاهلیت آنان را به قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچی که مظهر حیوانی است و خشونت نیز می باشد وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می گذاشت. انتخاب نام های چون حرب به معنی جنگ، فهد به معنی یوزپلنگ، نمیر به معنی ببر، حبیره به معنی کفتار و غیره در این راستا بود. آنان با لطافت و زیبایی مخالفت می‌ورزیدند و از آن دوری می‌جستند. بنابراین اسم‌های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نام‌ها را انتخاب نمی‌کردند. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آنان را و سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمیشناسیم. تنها فردی که به این نام میشناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ در پاسخ خداوند متعال این چنین پاسخ داد:
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزوده می شود.
گفتنی است نام رحمان پس از نام الله گسترده ترین مفهوم را در میان نام های پروردگار دارد. آیه های 1-6 سوره رحمان پروردگار متعال را چنین معرفی می کند: نام مقدس رحمان رمزی از رحمت واسعی خداوند متعال است، چرا که اگر صفت رحمانیت خداوند نبود این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. سوره الرحمن بیانگر نعمت های مختلف عبارت از مادی و معنوی است که تمام خلایق را در بر گرفته و آنها را غرق در آن ساخته است، و طوری که کافر و مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق همه و همه از آن بهره برده و بی نصیب نمی مانند. با گفته مفسران می توان این سوره را سوره رحمت یا سوره نعمت نامگذاری کرد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. ایام به کام، روز روزگار بر شما خوش.
خب همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. امیدوارم که برنامه های امروزی ما مثل همیشه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خدا یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.